ساعت 18. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا. مقام‌های فلسطینی در دادگاه لاهه خواهان پایان اشغال سرزمین‌هایشان از سوی اسرائیل شدند. یولیا ناوالنایا می‌گوید راه همسرش را برای رسیدن به روسیه آزاد ادامه خواهد داد. یک کشتی باری بر اثر حمله حوثی‌ها در باب المندب به شدت آسیب دید. وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی روز دوشنبه در دادگاه لاهه خواستار پایان سریع اشغال سرزمین‌های فلسطینی از سوی اسرائیل شد.
The only solution consistent with international law is for this illegal occupation to come to an immediate, unconditional and total end.
ریاض المالکی گفت که تنها راه حل منطبق با قانون بین‌الملل این است که به گفته او این اشغال غیرقانونی سریعاً و بدون پیش شرط پایان یابد. بیش از 50 کشور قرار است در یک هفته آینده استدلال‌های خود را به قضات دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه هلند درباره اشغال سرزمین‌های فلسطینیان ارائه دهند. رهبران اسرائیل می‌گویند این مناطق نه از کشوری به نام فلسطین، بلکه در پی جنگ سال 1967 با مصر و اردن به تصرف اسرائیل درآمده است. اسرائیل کرانه غربی اورشلیم شرقی و غزه را در جنگ 1967 به اشغال درآورد، اما در سال 2005 نیروهایش را از غزه خارج کرد. بر اساس قوانین بین المللی این مناطق به فلسطینیان تعلق دارد. رأی دیوان بین المللی دادگستری درباره موضوع اشغال سرزمین‌های فلسطینیان الزام‌آور نخواهد بود. یولیا ناوالنایا همسر الکسی ناوالنی، منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، میگوید برای رسیدن به روسیه آزاد راه همسرش را ادامه خواهد داد.
من در همه این سالها در کنار الکسی بودم. خوشحال بودم که کنارش هستم و از او حمایت میکنم. اما امروز میخواهم کنار شما باشم، چون میدانم که شما چیزی کمتر از من از دست ندادید.
خانم ناوالنایا روز دوشنبه و سه روز پس از اعلام خبر مرگ همسرش در زندانی در سیبری روسیه با انتشار ویدیویی ولادیمیر پوتین را مسئول مرگ همسرش دانست. کاخ کرملین روز دوشنبه در اولین واکنش نسبت به مرگ الکسی ناوالنی اعلام کرد که تحقیقات درباره علت این واقعه ادامه دارد و هر گونه دست داشتن در مرگ آقای ناوالنی را رد کرد. مقام‌های اتحادیه اروپا اعلام کردند که تحریم‌های بیشتری را علیه مسکو در پی مرگ الکسی ناوالنی وضع خواهند کرد. مقام‌های ارتش بریتانیا می‌گویند که یک کشتی باری با پرچم بلیز که روز یکشنبه در تنگه باب المندب هدف حمله موشکی حوثی‌های یمن قرار گرفت به شدت خسارت دیده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم اعلام کرده که خدمه این کشتی را که مورد استفاده کشور لبنان بوده ترک کردند، اما آسیبی به آنها نرسیده است. حوثی‌های یمن روز دوشنبه مدعی شدند که این کشتی در خطر غرق شدن است. به گفته سخنگوی ارتش حوثی‌ها این گروه یک پهپاد آمریکایی بر فراز هدیده را هم سرنگون کرده. ساعتی پیشتر ارتش آمریکا برای اولین بار از انهدام یک زیردریایی بی سرنشین حوثی‌ها در دریای سرخ خبر داده و اعلام کرده بود که یک شناور دیگر و سه موشک آنها را هم منهدم کرده است. وزارت خارجه آمریکا چندی پیش حوثی‌های مورد حمایت ایران را به فهرست سازمان‌های تروریستی بازگرداند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، روز دوشنبه در نشست قطر خبر داد که مشورت‌ها برای تعیین یک نماینده که میان گروه طالبان افغانستان و جامعه بین‌المللی تعامل برقرار کند، تعیین خواهد کرد. نشست دوحه قطر با هدف چگونگی تعامل جامعه جهانی و گروه طالبان که حکومت را در افغانستان در دست دارند از روز یک شنبه آغاز به کار کرده است. نمایندگانی از کشورهای همسایه افغانستان، برخی از کشورهای عربی غربی و جامعه مدنی افغانستان در این نشست حضور دارند، اما گروه طالبان حاضر نشده که نماینده‌ای به دوحه برای شرکت در این نشست بفرستد. پیشتر گروه طالبان با تعیین نماینده سازمان ملل در امور افغانستان مخالفت کرده بود. بسیاری از کسانی که به الکسی ناوالنی به عنوان آینده سیاسی روسیه پس از ولادیمیر پوتین می‌نگریستند، همسر وی را تنها در نقش بانوی اول تصور می کردند. اما در روزهای اخیر چشمهای متعددی به یولیا ناوالنایا دوخته شده بود با این سوال که آیا او می تواند اپوزیسیون روسیه را متحد و رهبری کند؟ او دوشنبه اعلام کرد که به کار همسرش ادامه خواهد داد. آنا رایسکایا.
یولیا ناوالنایا دوشنبه طی یک پیام ویدئویی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را قاتل همسرش خواند و مخالفان کرملین را فرا خواند در کنار وی به مبارزه که الکسی ناوالنی شروع کرده بود ادامه دهند.
از گفته های الکسی که به اونها کاملا اعتماد دارم به شما میگویم، انجام دادن کارهای کوچک شرم‌آور نیست. شرم‌آور است اگر هیچ کاری انجام ندهید. شرم‌آور است اگر اجازه دهید شما را بترسانند.
یولیا ناوالنایا دوشنبه با باز کردن حساب کاربری در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق تأکید کرد اجازه نمی دهد آرزوهای الکسی ناوالنی نقش براب شوند.
به روسیه آزاد و صلح دوست با آینده زیبا که آرزوی همسرم بود نیاز داریم. می خواهم من و فرزندانمان در چنین روسیه ای زندگی کنیم. می خواهم در کنار شما کشوری که الکسی تصور می کرد را بسازیم. تنها در این صورت فداکاری بزرگ او بی ارزش نخواهد بود. مبارزه کنید و تسلیم نشوید. من نمی ترسم و شما هم نترسید.
این نخستین پیام یولیا ناوالنایا پس از سخنرانی کوتاه وی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ تنها ساعتی پس از این بود که سازمان فدرال زندانهای روسیه خبر درگذشت الکسی ناوالنی را منتشر کرد. در این سخنرانی که بسیاری ملاک متانت و خیشتنداری تکان دهنده توصیف کردند، یولیا ناوالنایا در حالی که هنوز نمیتوانست خبر وحشتناک را باور کند گفت پوتین و اطرافیانش باید بدانند بابت کاری که با روسیه خانواده و همسرش کردند مجازات میشوند. مارینا لیتوینینکا که همسرش الکساندر افسر سابق سازمان امنیت روسیه در اوایل حکومت ولادیمیر پوتین با مواد رادیواکتیو در لندن به قتل رسید، خواهان حمایت همه جانبه از خانواده الکسی ناوالنی شد.
یولیا باید صدای همسرش را زنده نگه دارد. او اکنون صدای همسرش است و آرزو می کنم مردم در کنار وی باشند و از او و خانواده‌اش حمایت کنند. تا زمانی که او بتواند حرف بزند و در کانون توجه باشد، الکسی از یاد نمی رود و ما به این نیاز داریم.
الکسی و یولیا در سال 2000 ازدواج کردند و همان سال هر دو به حزب یابلوکا که حزب لیبرال دموکرات به شمار می رفت پیوستند. این همان سال بود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شد. از حدود 7 سال بعد که الکسی به عنوان مخالف ولادیمیر پوتین و افشاگر فساد مالی در روسیه شهرت یافت، یولیا همواره کنار همسرش و در دوره دستیار و منشیش بود. اما در رفتار و سخنان خود همواره نشان می داد. او دست راست الکسی است و به دنبال ایفای نقش مستقل در سیاست نیست. در این حال از حدود 7-8 سال پیش که الکسی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و با فشار روزافزون حکومت روبرو شد و به ویژه به دنبال مسمومیت وی با عامل اعصاب در تابستان 2020 و پیام علنی یولیا به ولادیمیر پوتین با مطالبه انتقال همسرش به آلمان برای معالجه، یولیا ناوالنایا تقریبا به اندازه همسرش در کانون توجه قرار گرفت. به گفته یک تحلیلگر سیاسی روس، در پی سوء قصد به الکسی، یولیا از همسر یک سیاستمدار به یک سیاستمدار تبدیل شد. یفگنی کیسیلوف تحلیلگر سیاسی نیز بر این باور است که در شرایط کنونی تنها یک راه پیش پای یولیا ناوالنایا وجود دارد.
در نقطه قرار داریم که همه چیز ممکن است، چرا که از سوی رقیبی برای ولادیمیر پوتین وجود ندارد، اما از سوی دیگر این سیستم شکننده تر از گذشته است و مشخص شده کرملین به محبوبیت پوتین اعتماد ندارد و تنها با قتل و سرکوب می‌خواهد این رژیم را سرپا نگه دارد. در این لحظه نمی‌دانیم آیا یولیا ناوالنایا می‌تواند اپوزیسیون پراکنده و متفرق روسیه را متحد کند یا نه. اما مسلماً سخنان وی در داخل و خارج روسیه اهمیت و وزن خاصی پیدا کرده. در تاریخ نمونه‌های متعددی داشته ایم که همسران یا دختران سیاستمداران مقتول با موفقیت کار آنها را ادامه دادند.
زندگی مشترک الکسی و یوله و فرزندانشان، دخترشان دریا و پسرشان زخار به اندازه بسیاری در مقابل دوربین ها گذشته. در تضاد کامل با ولادیمیر پوتین است که جزئیات روابط خصوصی و زندگی فرزندانش عمدتاً از طریق گزارش های خبرنگاران تحقیقاتی درباره فساد مالی و ثروت هنگفته وی علنی شده. افراد نزدیک به خانواده ناوالنی همواره گفتند روابط الکسی و یوله از زمانی که 26 سال پیش با هم آشنا شدند از نوعی بود که تنها در قصه های رومانتیک و عاشقانه درباره آن می‌خوانیم. آخرین حرف‌های الکسی ناوالنی به همسرش با اینکه به آنها بیش از یک سال و نیم اجازه ملاقات داده نشده بود تبریک روز ولنتاین بود و او در اینستاگرام نوشت تو هر لحظه پیش من هستی و عشق من به تو حتی بیشتر از گذشته است. یوله یک شنبه عکس مشترک با الکسی منتشر کرد و زیر آن نوشت دوستت دارم. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
آکادمی فیلم بریتانیا بفتا شب گذشته در لندن برندگان خود را معرفی کرد و فیلم‌های اوپنهایمر، بیچارگان و منطقه مورد علاقه شبی موفق و پرجایزه را پشت سر گذاشتند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
برندگان جوایز آکادمی فیلم بریتانیا بفتا شامگاه یک شنبه در لندن اعلام شد که فیلم اوپنهایمر ساخته کریستوفر نولان موفق ترین شب را در بین رقبای خود پشت سر گذاشت. فیلم تازه نولان که نامزد 13 جایزه در این شب بود، نهایتاً 7 جایزه از جمله مهمترین جوایز یعنی بهترین کارگردان، بهترین بازیگر نقش اول و بهترین اثر اقتباسی را از آن خود کرد. کریستوفر نولان که برای نخستین بار جایزه بفتا را به خانه می برد، فرصت کوتاه خود بر روی صحنه را برای صحبت کردن درباره خلع سلاح اتمی استفاده کرد.
There are all kinds of individuals and organizations who have fought long and hard to reduce the number of nuclear weapons in the world and
آقای نولان به افراد و سازمان‌هایی اشاره کرد که در طول سال‌ها برای کاهش تعداد سلاح‌های اتمی تلاش کردند و در مقطعی نیز تا 90% جنگ افزارهای اتمی جهان را کاهش دادند. او سپس اشاره کرد که اخیراً این مسیر به بیراه رفته است. آکادمی فیلم بریتانیا همچنین جایزه بهترین مستند سال را به فیلم 20 روز در ماریوپول اهدا کرد که درباره گروهی از روزنامه‌نگاران اوکراینی شاغل در اسوسییتد پرس است که در اشغال شهر ماریوپول اوکراین توسط ارتش روسیه گرفتار می‌شوند و با این وجود برای مستند کردن جنگ تلاش می‌کنند. از جمله برخی گزارش‌های ثبت شده توسط آنان بمباران یک زایشگاه توسط روسیه است که با محکومیتی بین‌المللی همراه شد.
Thank you for empowering our voice and let's just keep fighting. Thank you.
موفقیت بزرگ دیگر در میان برندگان جایزه بفتا متعلق به فیلم Poor Things بود که اثری فانتزی کمدی با درخشش اما استون است.
And the BAFTA goes to Emma Stone. Poor Things.
اما استون به خاطر نقشش در Poor Things برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن شد و این فیلم به جز این جایزه 4 جایزه دیگر را نیز به خود اختصاص داد. پس از بفتا جایزه انجمن بازیگران فیلم در آمریکا 24 فوریه اهدا می شود و سپس همه آماده مراسم اسکار خواهند شد که 3 هفته دیگر برگزار می شود. آخرین مراسم اهدای جوایز فیلم های سال 2023 و شاید مهمترین آنها.
گزارشی بود از اردشیر طیبی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. اجازه بدید یادآوری بکنم که اگر درباره آنچه شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید بسیار خوشحال خواهیم شد که حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. از طریق پیام رسان واتساپ هم میتونید با ما در تماس باشید. شماره ما در پیام رسان واتساپ از این قراره: 2-0-420-725-970-30. یک بار دیگر تکرار میکنم، شماره ما در پیام رسان واتساپ هست 2-0-420-725-970-30. از همراهیتون بسیار بسیار سپاسگزارم.